آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
شام بخیر دوستان گرامی. امروز یک شنبه 24 محرم سال 1447 هجری قمری و برابر با 20 ایولی سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد خبر خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار بربالی اندیشه را خواهید شنید. برنامه بعدی سیره نبوی خواهد بود. سپس تکرار اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سخنرانی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان از این راه هم خواهد شنید. سپس برنامه سیاسی رو میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی از این راه هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
افزایش تولید برق در منطقه بدخشان، رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه و نگرانی همسایگان شمالی از وضعیت افغانستان، مرزهای تاجیکستان تقویت شود. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تولید برق در منطقه بدخشان طی 30 سال تقریبا 5 برابر افزایش یافته است. در این مدت 16 ایستگاه برق و بیش از 1000 کیلومتر خط انتقال برق در بدخشان کوهی تاجیکستان ساخته و به بهره برداری رسیده است. اگر در سال 1991 تنها 10 از 10 مگاوات برق در این منطقه تولید میشد، در سال 2024 این رقم به 47.5 مگاوات رسید، یعنی 4 از 10 برابر افزایش یافته است. علاوه بر این، نیروگاه برق آبی سبزار با ظرفیت 11 مگاوات نیز در فهرست تأسیسات مهم انرژی قرار دارد. این نیروگاه شامل 3 واحد است و برق 220 هزار نفر را تأمین میکند. 100% برق منطقه بدخشان تاجیکستان از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین خواهد شد. رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه فردا برگزار می شود. رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی 2025 به میزبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از فردا به مدت 3 روز در دریای خزر برگزار می شود. رزمایش مرکب امداد و نجات دریایی 2025 دریای خزر با حضور شناورهای نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و کشوری روسیه از فردا به میزبانی ناوگان شمالی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. رزمایش مرکب امداد و نجات دریایی 2025 با شعاری با هم برای دریای خزر امن و ایمن با حضور نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نیروی دریایی روسیه و با حضور ناظرین از کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این رزمایش ارتقای امنی و امنیت دریایی و همچنین افزایش تعاملات دریایی نیروهای دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر است. بازدید خبرنگاران خارجی از جنایات رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس 12 روزه تعداد از خبرنگاران کشورهای مختلف جهان از محل شهادت 2 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران بازدید کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
منزل یکی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان شهید احمد رضا ذوالفقاری که به همراه خانواده خود و تعدادی از همسایگانش به شهادت رسید. حالا جمعی از خبرنگاران خارجی از نزدیک شاهد جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
این که به صورت حضوری دارم این جنایت رو میبینم تأثیر برانگیزه و اینکه اینها فقط اعداد نبودند بلکه کاری که اسرائیل و آمریکا کردند زیر پا گذاشتن انسانیت بود و این کار واقعا کار شیطانی و خبیثی بود.
قبلا دانشمندان تو سوریه، تو لبنان، تو عراق حتی اقدام به ترور اینها کرده، حالا چه برسه تو ایران دانشمندان هسته‌ای که میتوانند خیلی تأثیرگذارتر باشند. این یه نوع گستاخیه.
منزل شهید مصطفی ساداتی از دانشمندان هسته‌ای کشور محل بعدی بود که خبرنگاران خارجی از اون بازدید کردند. شهید سید مصطفی ساداتی دیگر دانشمند هسته‌ای هم به همراه همسر، سه فرزند و جمعی از همسایگانش به شهادت رسید. در میان این خانه های تخریب شده، اسباب بازی های کودکان بیش از همه جلب توجه می کند.
اگر این صحنه رو به تصویر بکشید و صدای حقیقت باشید به این نتیجه می رسید که رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی‌ها با بشریت، با انسانیت در جنگ هستند.
ضعف رژیم صهیونیستی رو نشون میده که افرادی رو مورد حمله قرار میده که گناهی ندارن. من موظفم که برگردم به کشورم، حقایقی رو که دیدم برای مردم تعریف کنم.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مرحله خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. نگرانی همسایگان شمالی از وضعیت افغانستان، مرزهای تاجیکستان تقویت شود. معاون دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی بر اهمیت اجرای برنامه بین ایالتی برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان تاکید کرد و خواهان توسعه همکاری ها برای تامین امنیت منطقه شد. بر اساس خبرنامه پیمان امنیت جمعی، ولری سمیریکوف در نشست درباره مبارزه با تروریسم بین المللی، رویکردها و مشارکت روسیه که در مسکو برگزار شده بود، در مورد فعالیت های سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه مقابله با تروریسم به شرکت کنندگان در کنفرانس توضیح داد. او خاطر نشان کرد که در زمینه مبارزه با تروریسم، سازوکارهای همکاری بین سرویس های ذی‌سلاح کشورهای عضو به طور فعال در حال توسعه است و عملیات دائمی با هدف مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و جرایم در حال انجام است. معاون دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی بر لزوم توسعه بیشتر همکاری ها در زمینه امنیت بین المللی تاکید کرد و از ساختارهای چند جانبه مانند سازمان ملل، کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای به عنوان شرکای کلیدی این سازمان نام برد. این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که اعضای این سازمان از وضعیت افغانستان و تهدیدات فزاینده از ولایت‌های شمالی آن نگرانند. ناتالیا خریتون و سخنگوی پیمان امنیت جمعی بر روزنامه روسی ازوستیا گفت افغانستان برای این سازمان منبع چالش‌های مرتبط با تروریسم، افراط‌گرایی و جرایم مواد مخدر است. مقام وزارت خارجه طالبان از خدمات ایران به مهاجران در حال بازگشت قدردانی کرد. گزارش در این زمینه می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سفر جناب شیخ صاحب اسلامجار والی محترم ولایت باستان هرات دو مقصد دارند. اولی که برگزاری اجلاس ششم کمیته اقتصادی مشترک استان خراسان رضوی و ولایت هرات که انشالله که امروز بعد از ظهر جلسه برگزار خواهد شد و فعلا ما در اردوگاه سفیدسنگ قرار داریم که از این اردوگاه بازدید داشتیم و در ادامه نیز از اردوگاه های دیگر همچنان بازدید خواهیم داشت. در این بازدید ها هدف از این بازدید ها بررسی خروج اخراج مهاجرین افغان از جمهوری اسلامی ایران است و همچنان صحبت در مواردی که بتواند در اخراج مهاجران افغان از جمهوری اسلامی ایران همکاری بکند و مشکلات را کمتر بسازد و مشکلات را حل بسازد. انشاءالله که برای این موارد صحبت خواهد شد با مسئولین جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خراسان رضوی.
مولوی صاحب، خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در طول 46 سال گذشته به اطفای افغانستانی داده بر ما شما روشن است. شما این خدمات از نزدیک ملاحظه کرده میشه در این رابطه بر ما بگوید؟
بله، در مجموع هیئت‌های بلندپایه امارت اسلامی افغانستان که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده، سپاسگزاری های خاص از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران داشته. ما نادیده نمیگیریم خدمات را که میزبانی را که برای مهاجرین افغان در حدود 4 دهه گذشته انجام داده است، ما او را نادیده نمیگیریم و سپاسگزار حکومت و ملت جمهوری اسلامی ایران هستیم و خواهان این هستیم که در زمانی که اخراج صورت میگیره به ادامه یمو خوبی هایی که در گذشته با ملت افغانستان انجام داده و با مهاجرین افغانستان انجام داده در اخراج نید موارد را در نظر بگیرد، حقوق انسانی را در نظر بگیرد که حقوق انسانی زیر پای نشود، حقوق بشر زیر پای نشود و محترمانه و با عزت به وطن خود برگرد.
با توجه به بازدیدی که الان داشتید، خدمات ایران به مهاجرین رو چطور دیدید؟
خب در مجموع نسبتا خوب است، اما گزارش هایی را که از مهاجرینی که به افغانستان برگرد گشته از اونها داریم، مشکلات در روند اخراج وجود دارد. امید داریم که در این سفر با مسئولین زیارت جمهوری اسلامی ایران در این مورد صحبت شود و راه حل های مناسب برایشان پیدا بکنیم.
همکاری تاجیکستان با کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا و اقیانوسیه در نیویورک مورد بحث قرار گرفت. جانبه کی حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد با آرمیدا سالسیا الیسا جابانا معاون دبیر کل و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا و اقیانوسیه در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری تاجیکستان با این کمیسیون در بخش های آب و اقلیم از جمله نشست مقدماتی منطقه آسیا و اقیانوسیه در مورد آب در شهر دوشنبه و کنفرانس روند آبی دوشنبه در آستانه کنفرانس آبی سازمان ملل متحد که در سال 2026 در امارات متحده عربی برگزار می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روز 17 ایول در ریاض اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با دکتر ناصر العقیلی معاون وزیر آموزش و پرورش عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مورد علاقه متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 17 ایول سال 2025 توافقنامه بین دولت تاجیکستان و دولت دومینیکا در مورد معافیت متقابل از الزامات ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک، خدماتی و عادی خارجی لازم الاجرا شد. مطابق با مفاد این توافقنامه شهروندان تاجیکستان و دومینیکا می توانند بدون ویزا به مدت 90 روز وارد کشور یکدیگر شوند و در آنجا اقامت داشته باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از آغاز اجرای بسته حمایت از صنایع و کسب و کارها برای مواجهه با آسیب‌های جنگی 12 روزه خبر داد. گزارش خبرنگاری صنعتی خبرگزاری صدا و سیما.
در جنگ 12 روزه بعضی از واحدهای صنعتی دچار آسیب شدند.
50 تا 60 نفر اینجا کارمند داشتیم و به همراه کارگر این اتفاقی که افتاده تماما تخریب شده و سوخته.
در وزارت صمت بسته ویژه‌ای برای حمایت از صنایع تعریف شد. دولت هم اون رو ابلاغ کرد.
بسته تهیه شده که هم کمک‌های تسهیلاتی رو شامل میشه، هم کمک‌های برای پرداختی‌هایی که از تامین اجتماعی و غیره باید کارخانجات انجام بدن، اون هم کمک خواهد کرد.
بخشی از این بسته حمایتی رفع قوانین دست و پاگیر و مواردی نظیر تخصیص مالیات بود.
در مورد تخصیص مبلغ تعیین شده یا در مورد امهال، مواردی در دستور کار و بررسی هستش که توسط سازمان امور مالیاتی انشاءالله جمع‌بندی بشه برای وزیر محترم ارسال بشه.
ما یه موردی رو داشتیم که تقریبا چند سال بود دنبالش بودیم که این اتفاق بیفته، بحث ثبت سفارش بدون انتقال ارز بود. این اجازه رو خوشبختانه بانک مرکزی داده که این اتفاق بیفته.
بخش دیگه ای از بسته اما حمایت‌های مستقیم مالی بود که وزارت اقتصاد منابعی رو برای اونها در نظر گرفته.
0.5% از سهم مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها هستش. 50% از اعتبارات تفسیر 15 قانون بودجه هستش که با موضوع تولید و اشتغال هستش.
اما ظاهرا این منابع خیلی در دسترس نیستن و یا حداقل به این زودی ها به دست واحدهای تولیدی نمیرسن.
0.5% ارزش افزوده، خب این عدد و رقم برای کل سال دیده میشه و اینکه حالا تو این مقطع زمانی چقدر از این قرار احساب بشه تحقق پیدا بکنه، یا تفسیر 15 که همون تفسیر 18 قدیم هست که معروفه بین دوستان تو مامان تفسیر 18، خب
سخت محقق میشه
تحققش. به هر حال اینکه قرار شاید خیلی اون کش بودنش دیگه مثل قدیم نیست، بیشتر جنسش اوراقه و حالا تنزیل هم میخوره و اینها.
وزارت سمت در تلاش از بودجه حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خودش و فراهم کردن تسهیلات بانکی بخشی از منابع مالی این بسته حمایتی رو تأمین کنه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده یک خبری ورزشی باشد. میخائیل تولچاکوف کمیسر فدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه مرکزی تورسونزاده را که برای میزبانی مسابقات دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا 2025-2026 نامزد شده است بررسی کرد. در این بازدید نماینده به همراه نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و باشگاه فوتبال رگرتادس زیرساختهای ورزشگاه اصلی شهر ورزشگاه تلکا ارینا را بررسی کردند که در صورت تایید در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ورزشگاه مرکزی تورسونزاده نامیده خواهد شد. در این بازرسی توجه ویژه به انطباق ورزشگاه با الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا مانند کیفیت چمن، ظرفیت و شرایط هواداران و امنیت، روشنایی ورزشگاه، رختکن‌ها و محل استقرار مسئولان، شرایط رسانه‌ها بررسی شد. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش تولید برق در منطقه بدخشان، رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه، و نگرانی همسایگان شمالی از وضعیت افغانستان، مرزهای تاجیکستان تقویت شود. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 29 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 24 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 20 ایول سال 2025 میلادی است. دویست و پانزده سال پیش در روز 20 ایول سال 1810 میلادی استقلال کولومبیا اعلام شد. کولومبیا در اواخر قرن 15 میلادی توسط اسپانیایی ها کشف و استعمار آن آغاز شد. از اواخر قرن 18 میلادی جنبش مردم کولومبیا برای کسب استقلال شدت یافت. اشغال اسپانیا توسط ناپلئون فرصت مناسبی را برای مستعمره های اسپانیا از جمله کولومبیا به وجود آورد تا مبارزات استقلال طلبانه خود را جدی تر از پیش دنبال کنند. به همین دلیل تقریباً همزمان با قیام سیمون بولیوار، انقلابی آمریکای جنوبی، کامیلیو تورس، ادیب آزادیخواه کولومبیایی در سال 1810 میلادی با یک کودتا علیه دولت دست نشانده استعمار، کنترل گرانادای جدید متشکل از قسمت اعظم کولومبیا، پاناما، ونزوئلا و اکوادور را در دست گرفت و اعلام استقلال کرد. اگرچه با تهاجم گسترده اسپانیا این کودتا شکست خورد، اما بولیوار در سال 1819 میلادی بر نیروهای اسپانیایی چیره شد و رهبری کشور کولومبیای بزرگ شامل کولومبیا، اکوادور و ونزوئلا را به دست گرفت. چندی بعد این کشور نیز تجزیه شد و اجزای آن از جمله کولومبیا حکومت‌های مستقلی تشکیل دادند. با جدا شدن پاناما از کولومبیا در سال 1903 میلادی، کولومبیا شکل کنونی خود را یافت. کولومبیا با 1,141,000 کیلومتر مربع مساحت در سواحل اقیانوس آرام و دریای کارائیب قرار دارد و با کشورهای ونزوئلا، اکوادور، پرو، برزیل و پاناما همسایه است. ۸۸ سال پیش در روز 20 ایول سال 1937 میلادی گوگلیمو مارکونی مخترع رادیو بعد از 63 سال زندگی درگذشت. او فرزند یک تاجر ایتالیایی بود و در سال 1874 میلادی در فرانسه متولد شد. مارکونی از جوانی به امور فنی علاقه‌مند بود و به مطالعه درباره امواج صوتی پرداخت. وی بعد از این مطالعات رادیو را اختراع و پس از چندی بی سیم را تکمیل کرد. ۵۲ سال پیش در روز 20 ایول 1973 میلادی بروسلی رزمیکار و بازیگر هنگ کنگی آمریکایی درگذشت. بروسلی با نام چینی لی جون فان در 27 نویبر 1940 میلادی در محله چینی های سان فرانسیسکو متولد شد. او خیلی زود همراه خانوادهش به هنگ کنگ رفت و از کودکی تحت تأثیر پدرش که در هنرهای نمایشی فعال بود وارد دنیای هنر شد و همچنین به یادگیری هنرهای رزمی پرداخت. در 18 سالگی به علت تمایل به درگیری‌های خیابانی و حتی درگیری با پلیس، خانواده او را برای ادامه تحصیل به آمریکا فرستادند. در آمریکا لی در دانشگاه واشنگتن علاوه بر تحصیلات آکادمیک به مطالعه فلسفه آسیایی و تلفیق آن با هنرهای رزمی پرداخت. ورود بروس لی به دنیای بازیگری ابتدا با سریال تلویزیونی زنبور سبز رقم خورد. پس از آن با بازگشت به هنگ کنگ به شهرت بیشتری دست یافت و با بازی در فیلم‌های نظیر رئیس بزرگ، مارلو و ضربه نهایی به یکی از چهره‌های شاخص سینمای رزمی تبدیل شد. همکاری با کمپانی برادران وارنر و بازی در فیلم اژدها وارد می‌شود، او را به شهرت جهانی رساند. لی همچنین سبکی نوین در هنرهای رزمی به نام جیت کاندو ابداع کرد و کتاب‌های مهمی همچون افکار بارز، درس‌های برای زندگی روزمره و آموزش گام به گام کونگ فو را نوشت. بروس لی در اوج شهرت و موفقیت در 20 ایوله 1973 به طرز ناگهانی در 32 سالگی درگذشت. علت دقیق مرگ او همچنان در حالی از ابهام است. یک سال پیش در روز 20 ایوله سال 1974 میلادی نیروهای نظامی ترکیه بخش ترک نشین قبرس واقع در شمال این جزیره را اشغال کردند. ترک‌ها و یونانی‌های قبرس از سالها قبل در مورد سهم هر یک در حاکمیت کشور اختلاف و درگیری داشتند. در این میان ترکیه از ترک‌ها و یونان از یونانی‌ها حمایت می‌کنند. شایان ذکر است کودتای گارد ملی قبرس و برکناری اسقف ماکاریوس رهبر یونانی های این کشور از قدرت باعث شد ارتش ترکیه به بهانه حمایت از ترک های قبرس شمال ترک نشین این جزیره را که 40% از وسعت آن را تشکیل می دهد اشغال کند. با این اقدام نظامی ترکیه قبرس عملاً به دو بخش ترک نشین و یونانی نشین با دو دولت جداگانه تجزیه شد. بخش شمالی جزیره قبرس که با نام جمهوری ترک قبرس شمالی شناخته می شود همچنان تحت کنترل و اداره ترکیه است و مذاکرات رهبران دو بخش شمالی و جنوبی قبرس و اقدامات سازمان ملل برای وحدت کشور و ایجاد حکومت واحد هنوز به نتیجه نرسیده است. و 38 سال پیش در روز 29 تیر 1366 خورشیدی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره لزوم پایان جنگ ایران و عراق به تصویب رسید. قطعنامه 598 شامل 10 ماده بود که به اتفاق آرای 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه یکی از معدود موارد مورد اتفاق 5 عضو دائمی شورای امنیت در تاریخ 40 ساله سازمان ملل تا آن روز به شمار می رود. رژیم بعثی عراق بلافاصله موافقت بدون قید و شرط خود را با مفاد آن مشروط به متابعت ایران از آن اعلام کرد. از آنجا که در قطعنامه 598 برخلاف قطعنامه‌های قبلی این سازمان تا حدودی نسبت به حقوق ملت ایران توجه شده و نکات مثبت در آن آمده بود، دولت ایران آن را رد نکرد و تنها شرط تحقق آن را تعیین متجاوز اعلام نمود. پافشاری ایران برای شناسایی متجاوز بار دیگر بر دشمنان ایران گران آمد و آنان را وارد میدان کرد که در این میان آمریکا با حضور بیش از 43 رزم ناو در خلیج فارس و دیگر متحدان نیز با اهدای سلاح‌های گوناگون اوج اتحاد خود را با رژیم عراق به نمایش گذاشتند. از آن پس دشمن بعثی با حمایت همه جانبه و به کارگیری گسترده سلاح‌های شیمیایی غیر انسانی ترین اعمال را در جنگ انجام داد و حتی از کشتار مردم کشور خود نیز که به رزمندگان اسلام پناه داده بودند ابا نکرد. سرانجام با وقوع حوادث متعدد، رهبر کبیر انقلاب اسلامی با درک توطئه غرب و نیز در نظر گرفتن منافع و مصالح نظام، قطعنامه 598 شورای امنیت را یک سال بعد در 27 تیر ماه 1367 پذیرفتند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 29 تیر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 20 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون گلچین نواهنگ رو میشنوید.
دل در آن تشه غم رو خد آنچه خواهند زنان آنچه باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتار
نواهنگ.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. با برنامه دیگر از رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه با ما همراهید بسیار خوشحالیم. این برنامه جلال تاج اصفهانی. ورود کمپانی های ضبط صوت به ایران، امکان دسترسی به صدای جلال تاج اصفهانی به صورت وسیع و عمومی فراهم شد و این امر باعث شد که صدای او به سرعت در مناطق مختلف کشور پخش شود. استقبال گسترده از آثارش نشان دهنده محبوبیت و شناخت بالای او در بین مردم بود، به طوری که رئیس یکی از کمپانی‌های ضبط صدا به جواد بدیع‌زاده، یکی از هنرمندان مطرح آن زمان، گفت اگر می‌خواهی صدایت را بر روی صفحات ضبط کنم، باید تاج اصفهانی را راضی کنی که باز هم با کمپانی ما صفحه پر کند. این جمله نشان دهنده اهمیت بالای تاج اصفهانی در دنیای موسیقی و ضبط صدا در آن زمان است. همچنین مستر جیمز مسئول ضبط صفحات بعد از ضبط یکی از آثار معروف تاج اصفهانی گفته بود: من صداهای بسیاری را ضبط نمودم، اما تا به حال صدایی چنین ندیدم. این اظهارات بیانگر استثنایی بودن صدای تاج و تأثیر عمیق او بر شنوندگان و تولید کنندگان موسیقی است. زنده یاد ادیب خانساری در مصاحبه‌ای که در سال 1355 با رادیو ایران داشت به شواهدی از تحولی در مسیر هنری استاد جلال تاج اصفهانی اشاره کرد. او گفت که از طریق پدر تاج با او آشنا شده و تحسین خود را از قدرت صدا و توانایی‌های خوانندگی تاج ابراز کرد، به طوری که او را در عصر خود ستاره‌ای بی‌نظیر توصیف کرد. ادیب خانساری با تأکید بر اهمیت تاج بیان کرد که در آن زمان هیچ خواننده‌ای نمی‌توانست در برابر جلال تاج اصفهانی عرض اندام کند. او همچنین به مهارت‌های بی‌نظیر تاج در اجرای تحریرهای پیچیده اشاره کرد که از عهده هر کسی بر نمی‌آمد و این موضوع نشان دهنده جایگاه برجسته او در موسیقی ایران بود. این روایت نه تنها به جذابیت شخصیت هنری استاد تاج اشاره دارد، بلکه به تحولات فرهنگی و هنری در زمان خود نیز نگاهی می اندازد.
Tell you. در جهان خرم بودن بیغم بودن بیغم بودن.
دوستان شنونده، هم اکنون پرتو از آفتاب رو خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه، به رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهم. ملت به اینجا رسیده که مستقیم میسته سینه به سینه این قدرت، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اون چه که از دستش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است.
اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را قیام ایران خواهد کرد. او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدارد. دولت مصر اولین کشور عربی بود که آمده بود امریکایی را قانع کرده بود که موشک‌های پاتریوت آموزش داده بشه. تیم 40 نفره متخصصین مصر رفت امریکا آموزش دیدن، برگشت اسرائیل شریک مصر بود، اسرائیل هواپیما را سرنگون کرد، هر 40 متخصص مصری را کشت و مصر هیچ کار نکرد. هسته‌ای عراق را تو اوج قدرت صدام بمباران کردند، منهدم کردند. هسته‌ای سوریه را قبل از این بحران‌های سوریه بمباران کردند، منهدم کردند. 7 بار سودان را از خارتوم، یعنی پایتختش، تا جاهای گوناگون به بهانه پشتیبانی از فلسطین بمباران کردند. جرأت نکردن خمپاره بزنند. اگر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیستی صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. ما دشمنان را می‌شناسیم. اگر ترسیدیم، او مثل سگ هاره تعقیبت می‌کنه، می‌درتت. سگ حالتش چیه؟ وقتی که کسی فرار می‌کنه رهاش نمی‌کنه، اما همین که می‌ایسته می‌ایسته، ولی قاص کنه.
رژیم آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هاره آمریکا در منطقه.
این اراده مهمه، مسئله بسیار مهمی است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان گرامی و سلام بر شهدای راه حق. در این زمانه عاشق بودن، بر عهد و وفای خیش صادق بودن، چون باقری و سلامی و مثل رشید بر لحظه وصل یار لایق بودن. یکی از برجسته ترین فرماندهان ایران بود و بنیانگذار ساختار اطلاعات رزمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دکترای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از دانشگاه تربیت مدرس داشت. علاوه بر مسئولیت‌های اجرایی و تدریس در دانشگاه‌های عالیه دفاع ملی و تربیت مدرس نیز مشغول بود. در کنار تدریس در دانشگاه و مسئولیت اجرایی، اهل تحقیق و پژوهش بود و مقالات علمی و تخصصی زیادی نوشته است. او همچنین در برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی و گسترش دانش دفاعی در ایران سهم زیادی داشت. علاوه بر اینها از بنیانگذاران انجمن ژئوپلیتیک ایران به شمار می رفت. از سرلشکر دکتر شهید محمد باقری صحبت می کنیم. پیش از این که به مغز متفکر جنگی و دفاعی و اطلاعاتی، یعنی سرلشکر شهید محمد باقری بپردازیم، گزارشی می شنویم.